أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم که در این باب روایاتی که وارد شده است سه دسته است. یک دسته به طور اطلاق فرماد هیچ مسلمانی را در مقابل کشتن کافر قصاص نمی کند. لا یقاد و مسلمون به کافر. یه دست روایات عکس این فرماد اگر مسلمانی کافری را کشت و اولیاء اون کافر خواستن قصاص بکنن، اگر خواستن قصاص کنن میتونن قصاص کنن به نحو مطلق، پس قصاص رو جایز میدوند که مسلمان در مقابل کافر قصاص بشه. دسته سوم تفصیل میداد که اگر مسلمان معتاد به قتل کفار شده قصاص میشه، اما اگر نه، یه جای ابتداعا یه قضیه پیش آمد و مسلمان عمدن یک کافری را کشت، یهودی، نصرانی، کافر حربی، هرچه، معتاد به قتل کفار نیست، پیش آمدی شده و او را کشته است، اینجا گفتن قصاص نمیشه. پس تفصیل بین این که معتاد باشد به قتل کافر قصاص میشه و الا قصاص نمیشه. عرض کردیم که این طایفه سوم از روایات وجه جمع میشه بین اون دو دست روایات. یکی به نحو مطلق میگفت قصاص نیست، این اطلاق را قید میش میزنه، خیلی متعارفه که مطلق قید بش میخورد، جمع عرفیست که به نحو مطلق میگفت قصاص نمیشود، میگیم در جاییست که معتاد نیست اون قید رو بش میزنیم. پس مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود، روایت فرمود مطلقا قصاص نمیشه، مقیدش میکنیم به این که به شرط این که معتاد نباشه، اگر معتاد به قتل نباشد قصاص نمیشه. اون دسته که به نحو مطلق فرمود قصاص میشه، میگیم به شرط اعتیاد، اگر اعتیادش داره به قتل قصاص میشه. پس جمع بین این روایات قول به تفصیل است که هر مسلمانی که معتاد به قتل کافر است قصاص میشه، اونی که معتاد نیست قصاص نمیشه. این قول در میاد. مرحوم صاحب جواهر فرماد و هوال مشهور، این قول، قول به تفصیل فرماد، این قول قول مشهور است، مشهور علما این قول را قائلند. فرماد بل در جواهر، بل ان المهذب الباره انه قریب من الاجماع. این شهرت، شهرت ویژه است، شهرتی است که قریب به اجماع است. شهرتی از حد شهرتی که میگیم مشهور بین علما این هست، این بالاتره. مهذب الباره فرموده است که انه قریب من الاجماع. باز میفرماد در جواهر بل ان ظاهر الغنیه نفی الخلاف فی. ظاهر عبارت ابن زهره در غنیه این است که مسئله مخالفی نداره، نگفته اجماعیست، اما میگه لا خلافی، مخالفی نداره. اینم یه تعبیر. بل عن الانتصار، مرحوم سید مرتضی در انتصار و در غاية المراد مال شهید و روضه باز مال شهید، در اینها الاجماع علیه، اینا صریحا ادعا کردن مسئله اجماعی است که اگر مسلمانی معتاد به قتل کفار شد و کافری را کش قصاص میشه، ادعای اجماع شد. بعدم مرحوم صاحب جواهر از یه عده از علما، از اکابر بزرگان نقل میکنه، عرض کنم که اکابری از اصحاب فلانی 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 اینا در کتاباشون همین قول رو دارن، از اینها نقل میکنه و میگه همه اینها که نقل شد شاهد بر این هست که مسئله مشهور است. ببینید این افراد نقل میکنه، در 12 مورد رو نقل میکنه که اینا قائل به این قول هستن و این رو فرماد شاهد این است که این قول مشهور، مشهور بین علما، حالا اجماع هم نگیم شهرت عظیمه است. یه نتیجه دیگه هم از این شهرت میگیره صاحب جواهر، روایات مفصل که تفصیل میداد بین اینکه معتاد باشد یا نه، بعضی روایاتش صحیحه بود، بعضیش از نظر سند یا دلالت کاتام نبود، صحیحه نبود. صاحب جواهر فرمود این شهرت اون بخش از روایاتی که از نظر سند ضعیف بود جبران میکند، بعضی روایات مفصل از نظر سند صحیحه بود، بعضیش که نیاز به انجبار دارد، این شهرت منجبر اون هم هست. پس روایات مفصله بعضیش صحیح هست از نظر سند، بعضیش هم که احتیاج به جبران دارد، این شهرت عظیمه موجب جبر اون سند میشه. بنابراین پس هم از نظر فتوا شهرت بالایی دارد، هم از نظر مدرک فتوا روایی روایاتش مورد اعتبار است. در مقابل این قول ابن ادریس است که ایشون در کتاب سرائر قائل است به این که نه، مسلمان قصاص نمیشه ولو معتاد به قتل کفارم باشه. این روایات مفصل رو ایشون بهش عمل نکرد. ابن ادریس مخالف است. از عبارت مرحوم محقق در شرایع میشه استظهار کرد که محقق هم قائل به قول ابن ادریس است. چرا؟ ایشون ابتداعا محقق در شرایع فرماد لا یقتل یا لا و لا یقتل مسلمون به کافر، هیچ مسلمانی رو در مقابل کافر قصاص نمی کنند به نحو اطلاق. بعد می فرماد و قیل که این اعتاد به قتله وقت یقتل، این قول که اگر معتاد به قتل کافر باشد قصاصش میکنند تعبیر کرده به قیل، عنوان این که یه قولی است گفته شده، نه تأیید میکنه نه رد میکنه. پس اول لا یقتل مسلمون به کافر، این رو صریحا فتوا میده به نحو اطلاق، و قیل که ان اعتاد به قتل کافر یقتل. ازش استفاده بشد که پس این قول رو که به نحو قیل گفت قبول نداره، ضعیف میدونه این رو. پس فتواش همون اطلاق است که هیچ مسلمان رو در مقابل کافر قصاص نمی کنن ولو این که معتاد به قتل هم باشه. این استظهاریست. بعضی ها میگن نه، نمیشه استظهار کرد، از حد اکثر از عبارت محقق تردید میفهمیم، رد که نکرده، میگه غیر اینجور، پس احتمال داره که نقل قول که میکنه قبولم داشته باشد، یا در تردید بوده که آیا اون قول درسته یا این، هر دو رو نقل میکنه. پس علی حالین ابن ادریس مخالفه، از عبارت محقق هم اینجور استفاده میشه، ولی کن قول حق همون قول مشهور است، هم از نظر فتاوا که شهرت فتوایی هست، و هم از نظر دلیل که جمع بین اون سه دست روایات، اون روایات مفصل که گفتیم از نظر سند بعضیش صحیح، بعضش هم جبران میشه ضعفش به شهرت، دلیل بر تفصیل میشه روایت مفصله. بنابراین این قول قول حق هست. مرحوم امام هم در تحریر نظرشون همینه، همون قول مشهور را. ایشون فرماد از ثانی شرط دوم تساوی در دین، فلا یقتل مسلمون به کافر، یه قید بهش میزنن، مع عدم اعتیادهی قتل الکفار، مسلمان رو در مقابل کافر نمی کشند در صورتی که معتاده به قتل کافر نباشد. در مسئله بعدش فرمود لو اعتاد المسلم قتل اهل الذمه، اگه اعتیاد داشت جاز الاقتصاص من، میشه ازش قصاص کرد. پس همین تفصیل که مشهور هم قائلن، امام هم همین رو قائل هستن. حالا در صورتی که معتاد به قتل کافر نیست و یک اهل ذمه رو کشت، قصاص نمیشه، مسلمان رو در مقابل اون کافر قصاص نمی کنی، ولی فعل حرام مرتکب شد. یک اهل ذمه که در ذمه اسلام هست و خونش محترم بوده، رفته زده کشته، فعل حرام مرتکب شده. کسی که فعل حرام مرتکب میشه شرعاً مستحق تعزیر است، پس یعذر، حاکم شرع رو تعزیر میکنه، نه قصاص. قصاص نیست، اما چون به عنوان اینکه فعل حرامی مرتکب شده، یه آدمی رو که نباید میکشت، ترجمه فرمودیم، حرام بود قتلش، مرتکب حرام شد، عرض کنم که یعذر لقتله، تعذیر میشه، و یغرم المسلم دیت الذمی، علاوه بر اینکه تعذیر میشه، دیه اون ذمی رو هم باید بده. قتلی که موجب قصاص باشه نیست، اما دیه رو باید بپردازن، دیه ذمی 800 درهم ازش به عنوان غرامت، هم تعذیر میشه هم غرامت دیه رو باید بپردازن. اگر قتل عرض کنم معتاد به قتل نباشه، در اونجایی که معتاد به قتل و زد کش میگیم قصاص میشه، در اونجا قصاص میشه بعد رد فاضل دیته. اولیاء اون کافر که کشته شد میتونن بیان مسلمان را قصاص بکنن، چون معتاد به قتل کافر بوده جایز است قصاص، ولی باید مازاد دیه رو بپردازن. در مقابل یک یهودی یا نصرانی که کشته شده میخوان مسلمان رو قصاص کنن، جایزه، اما باید مازاد دیه این مسلمان رو از دیه یهودی، یه یهودی کشته شده دیهش 800 درهمه، اینا میخوان در مقابل کسی که دیهش 800 درهمه یک انسانی که دیهش 10,000 درهمه قصاص کنند، باید مازاد دیه رو بدن و قصاص کنن. مثل اینکه اگر یک زنی را مردی کشته، اولیاء اون زن میخوان قصاص کنن. چجور گفتیم نصف دیه باید بدن و قصاص کنن؟ ما به تفاوت دیه مقتول رو با قاتل بدن و قاتل رو قصاص کنن. اینجا هم همینجوره. پس جاز القصاص، ولی باید مازاد دیه اون مسلمان را، تفاوت قیمت او با قیمت این یهودی را بپردازن و او را قصاص کنن. عرض کنم که این حکم این مسئله در اینجا. اون کسانی که قائل به این هستن که جایز است قصاص و میشه اگر معتاد به قتل شد بکشن او را، اختلاف دارن که آیا این مسلمان رو که ما در مقابل یک کافر میکشیم آیا قصاص است یا حد شرعی است. یه آدمی است معتاد شده به قتل کافر، هر کافر رو ببیند میکشه، این فساد فی الارضه، این آدم مفسد فی الارض شده، چیزی که جایز نیست رو دارد مرتب انجام میده. بگیم این قتلش به اعتبار این است که فساد فی الارض داره، پس قتل او به عنوان حد مفسد، نه به عنوان قصاص. پس اختلفو، اونا که میگن اگر معتاد شد به قتل او رو میکشند، اختلفو که آیا یقتل قصاصن یا یقتل حدن. اکثر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و من تبع ایشون، کثیری از علما میگن قصاص، یقتل قصاصن. ابن جنید، ابو صلاح حلبی، اینا قائلن که یقتل حدن، به عنوان حد مفسد او رو میکشن. ثمره چیه؟ خب بالاخره کشته میشه، یقتل. حالا چه به عنوان قصاص چه به عنوان حد، ثمره داره. اگر گفتیم این قتل قصاص است، سه چیز برش مترتب میشه. یک، اگر اولیاء ادم عفو کردن، این حد ساقط میشه، حق القصاص مال اولیاء ادمه، از حقشون گذشتند، حق ساقط میشه. این یه ثمر که اگر قصاص باشه یسقط بالعفو، اولیاء ادم گذشت میکنن، این حق ساقط. دوم، اگر قصاص باشه حق الناسه، در جای حاکم میتوند قصاص کند که اونا مطالبه کنند، مطالبه لازم دارد، ولی یه دم بیاد پیش حاکم تقاضای قصاص بکند، حاکم قصاص میکن. اینم دو. پس یکی یسقط بالعفو، دوم یحتاج الی المطالبه، اولیاء ادم بیان حقشون رو بخوان، طلب بکنن، بیان قصاصش کنید، حاکم قصاص میکنه. عرض کنم که سوم ثمره ای که دارد این است که اگر گفتیم به عنوان قصاص هست، عرض کنم که بله مازاد دیه، بله مازاد دیه رو باید بپردازن، چون به عنوان قصاص میخوان او رو بکشن، ما به تفاوت دیه رو باید بپردازن و اون وقت قصاص بکنن. اینم ثمره سوم. اما اگر بگیم به عنوان، عرض کنم که حد، نه اون در اختیار شارع، در اختیار حاکمه، حق الله، این شخص مفسد فی الارض است، قاضی او رو به عنوان حد میکشد، توجه فرمودین، نه دیگه اینجا مطالبه میخواد، نه یز خطب بالعف، اونا حق عف ندارن، حق اونا نیست که عف بکنن، حق الله هست. پس نه سقوط پیدا میکنن، نه مطالبه میخواد، نه مازادیه میخواد. هر ستا این چیزایی که مترتب بود آثار در اینجا منتفی است. اونایی که قائلن به این که حده از باب افساد فعل ارض میگن دلیلی نداره. حالا کدوم از روایات استفاده میشه؟ از روایات قصاص میفهمیم یا از روایات حد میفهمیم؟ از اکثر روایات قصاص فهمیده میشه. مثلا فرض کنید روایت ابن مسکان، صحیحه ابن مسکان، امام فرمود اذا قتل المسلم یهودیان او نصرانیان او مجوسیان فارادوا ان یقیدوا. مسلمان یهودی یا نصرانی یا مجوسی رو کشت، اولیاء او ارادوا ان یقیدوا، قصاص میخوان بکنن. فرمود ردوا فضل دیت المسلم و اقادو، دیه مسلمان ما به تفاوت رو بدن و او رو قصاص کنن. تصریح شده به قصاص. این یک. در بعض دیگه روایات تصریح به عنوان قصاص نداره، اما ازش استفاده قصاص میشه. مثلا روایت صحیحه ابی بصیر، امام فرمود اذا قتل المسلم النصرانی، یه مسلمان نصرانی رو کشت، فاراد اهل النصرانی ان یقتلو، اهل نصرانی یعنی اولیاء دم خواستند او رو بکشند. اون که اهل او خواستن او رو بکشن یعنی به عنوان چی؟ قصاص دیگه. ولی حق الله بود که اونا تو کاری نیستن. اگر حد بود و در اختیار حاکم، اهل اون نصرانی اولیاء دم کاری نبودند. این که امام فرمود اراد اهل نصرانی ان یقتلوه، ولو لفظ یقتلوه داره، قصاص نفرموده، اما اولیاء دم میخوان او رو بکشند، یعنی به عنوان قصاص. خیلی روشنه که باز مراد از روایت اینجا قصاص است. اینم یک روایت. پس یکیش روایت صحیحه تصریح به قصاص دارد. این روایت باز صحیح است، اما ظهور تام دارد در این که مراد از قتل قصاص است، چون اهل او یعنی اولیاء دم میخوان او رو بکشند. اگر حق بود که اولیاء دم حقی نداشتن. و بعض روایات هم تعبیر به باء مقابله آورده است که مسلم اگر بکشد کافر را لا یقتل به، این تعبیره لا یقتل به، یعنی بابای مقابل است، یعنی مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود. لا یقتل به با ظهور در قصاص داره، یعنی به عنوان قصاص مسلمان او رو کشته، لا یقتل به یعنی به عنوان قصاص او رو نمی کشه. ترجمه فرمود. پس این چند تا روایت که از همش استفاده می شد مراد قصاصه. این استفاده از روایات. فتاوای علما هم نوعاً تعبیر به قصاص دارد. همینجا عبارت امام رضوان الله تعالی علیه عرض کنم که جاز الاقتصاص همین، اگر چنانچه معتاد به قتل کافر شده جاز الاقتصاص، و به تعبیر به اقتصاص رو بقیه علما هم همینجور. بنابراین پس این اختلاف که آیا قتل مسلم اگر معتاد به قتل کافر شده است، این قتل به عنوان قصاص است یا به عنوان حد، هم از روایات هم ظاهر فتاوا این است که قصاص است نه حد. پس قول ابن جنید یا ابو الصلاح مردوده، دلیلی نداره. عرض کنم که این جهت باز بحث میشه که این که میگیم اگر معتاد به قتل شده، اعتیاد به چی حاصل میشه؟ چه وقت میگن این معتاد به قتله؟ مرحوم صاحب جواهر فرماد این که گفته میشه این امر امر عرفی است. در عرف میگن بابا این معتاد شده به قتل کافر. اگر در یه جمعیتی صحبت میشه آقای فلانی فلان نصرانی رو زده کشته، مردم میگن بابا این معتاد شده به قتل کافر. دیروز هم یکی دیگه رو کشته بود، پریروز هم یکی دیگه رو کشته بود. این عرفیست. اگر عرف میگن معتاد است، اعتیاد به حد اعتیاد رسیده، اون وقت قصاص داره. اگر به اون حد نرسیده پس عرفیست. بعضی گفتن که دفعه دوم اعتیاد صدق میکنه، یه دفعه کشته اگه تکرار کرد، چون اعتیاد از ماده عوده یعنی عاد به قتل. یه دفعه کشته بود بعد عاد به قتل، عود کرد، دفعه دوم کشت. ولی این خیلی خلاف ظاهر که بگیم دفعه دوم صدق میکند که معتاد شده، بعید از این. همون نظر مرحوم صاحب جواهر که از دوتا باید بیشتر باشد. حالا شاید سه تا چهار تا اینا دیگه محقق میشه. اعتیاد به بیش از دو هست، از سه به بالا. این هم یک قول. پس مرحوم صاحب جواهر فرماد اعتیاد با تحققش با عرفه، بعضی گفتن دفعه دوم، ولی خلاف ظاهر. پس اگر معتاد به قتل شد اون وقت قصاص میشه. قصاص در مقابل کدوم؟ در مقابل اولی یا در مقابل دومی یا سومی؟ گفتیم قصاص مطالبه میخواد، کدوم اولیا بیان مطالبه بکنن؟ اینم یه بحث. میگیم بعد از تحقق اعتیاد جاز الاقتصاص. پس دفعه اول معتاد نبود، اون قتل قتلی که جایز باشد اقتصاص نیست. اگر گفتیم دومم کافی نیست، پس قتل دومی هم مجوز قصاص نیست. اگر گفتیم دیگه سوم به بالا، پس اگر دفعه نفر سوم رو کشته اعتیاد محقق شده، اولیاء دم جاز لهم الاقتصاص، اونان که باید بیان مطالبه بکنن. ولو قتل اولی هم مؤثره، اگر قتل اولی نبود قتل سومی اعتیاد نداشت، قتل معتاد نبود تا بگیم جاز الاقتصاص، مؤثره. اما این تأثیر باعث نمیشد که بگیم اولیاء اونم بیان تقاضای قصاص بکنن. تأثیر در قتل داره اما تأثیر تام، تأثیر تام اون وقتیست که اعتیاد حاصل شد. حالا که این قتل رو معتاد انجام داده قصاص میشه، برای همون آخری. توجه فرمودیم اولیاء اون میتونن بیان درخواست قصاص بکنن، مازاد دیه رو بدن و او رو قصاص بکنن. این هم یک مطلب. پس فقط اولیاء آخری. بله اگر چنون چه دفعه چهارم و پنجم و ششم هم داره، بگیم دفعه سوم اعتیاد حاصل میشه، بعد از او دفعه نفر چهارم هم کشته، نفر پنجم هم کشته. میگیم از اونجایی که اعتیاد محقق شد به بعد، اولیاء دم اونا میتونن بیان تقاضای قصاص کنن. مثل یه آدمی است که دو نفر رو کشته، یه آدمی است که سه نفر رو کشته. حالا بعد میرسیم، لو قتل قرن حرین، اگر یک انسان دو نفر، سه نفر، ده نفر رو کشته، آیا اولیاء دم کدوم میتونن تقاضا کنن؟ بحثی است که میان اینجا منجور میشه. به سومی اعتیاد محقق شد، اما چهارمی هم کشته، پنجمی هم کشته. اونایی که هنوز اعتیاد محقق نشده بود، اولیاءش حق تقاضای قصاص ندارن. اما از اونجایی که اعتیاد محقق شد به بعد، دو تا سه تا چند تا دیگه کشته، اینا دیگه اولیاءش میتونن بیان درخواست قصاص بکنن. بله؟ نه، اون دفع بالاخره میگیم تعداد دفعات باید باشد تا صدق اعتیاد بکنه. با یه دفعه تعداد زیادی بکشد، اینا نمیگن معتاد به قتل شد. خب این تمام کلام در این مسئله. حالا تو مسئله بعد، امروز قاعدتا باید بحث اخلاقی را داشتیم، من فراموش کردم. اگر خود آیین تذکری داده بودن بالاخره بحث میکردیم، اما دیگه وقتمون گذشت. اون را انشاءالله بعد جبران میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.